بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.
استدلال محقق نائینی درباره اثبات مطلوب، یعنی عدم تداخل اسباب. کتاب اجود التقریرات جلد 2 صفحه 266، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اقوال در مسئله 3 قول هست. عنوان کنید اقوال در مسئله. 1، قول به عدم تداخل اسباب، اسباب تداخل نمی کنند، استقلالشون محفوظ می ماند. 2، قول به تداخل اسباب، جایی که جزاء واحد باشد، شروط متعدد یا مسبب واحد و اسباب متعدد، اسباب با هم ادغام می شوند، یکی می شوند. تداخل یعنی کل اون اسباب در حقیقت متحد می شوند در یک جهت و یک سمت و یک مطلوب، یعنی تداخل اسباب. قول سوم تفصیل هست، تفصیلی که در بحث های قبلی گذراندیم و توضیح داده شد که مربوط هست به فقیه حلی ابن ادریس قدس الله نفسه الزکیه، که تفصیل اعلام کرده اند به این معنا که اگر اسباب از جنس واحدی باشد طبیعتا تداخل است، تداخل اسباب. مثلا برای وضوع که یک مسبب هست، نوم که سبب هست، چند مرتبه نام صورت بگیرد. اسباب متعدد است از جنس واحد، در این صورت تداخل است. و اما در صورتی که اسباب از جنس واحدی نباشند، مختلفت الجنس باشند، مثل نواقض وضوع، یکی نام دیگری بول، سومی مثلا اغما، در این صورت تداخل نخواهد بود. این قول سوم. محقق نائینی می فرماید که الحق همان قول اول است، عدم تداخل، و برای اثبات این قول 2 دلیل اقامه می فرماین که در بیان ایشان عنوان دلیل ثبت نشده. می فرماین اثبات این مطلوب نیاز به بیان 2 امر دارد. به این مضمون دلیل اول می فرماید که قضیه شرطیه در حقیقت بر می گردد به قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه آن است که حکم منحل می شود به انحلال موضوع، یعنی یک حکمی که آمده باشد به طور قضیه حقیقیه بر فرض موضوع، بر فرض تحقق موضوع یا حکمی برای آن موضوع وجود خواهد داشت. حکم منحل می شود به انحلال موضوع، یعنی حکم متعدد می شود به تعدد موضوع. مثلا میگیم که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یک قضیه حقیقی است. حج برای کسی که استطاعت داشته باشد واجب است. این یه قضیه کلی حقیقی انشا شد. معناش چیه؟ این وجوب حج منحل می شود به انحلال مستطعین. هر کجا مستطعی باشد یک وجوب حج آمده. قضیه حکم بر فرض تحقق موضوع هست. موضوع یعنی استطاعت. هر فرد که مستطع هست موضوع برای این وجوب هست. وجوب منحل می شود به انحلال افراد و متعدد می شود به تعدد افراد. و بعد می فرماید که قضیه شرطیه و قضیه حقیقیه تعبیرش فرق میکند، و الا در حقیقت قضیه شرطیه هم همین قضیه حقیقیه است که انحلال وجود دارد، انحلال حکم به انحلال موضوع. مثلا اگر بگیم ان نمت فتوضع چه می شود، یا مثلا بگیم ان نام المکلف فلیتوضع، خبریه بگیم. قضیه حقیقی، قضیه شرطیه ظاهرش، ولی این قضیه حقیقی است. منحل می شود وجوب وضوع به انحلال موضوع. هر کدوم یک فردی در حالت نوم قرار گرفت، خواب به قول فارسی ما به خواب رفت، اون آدم نائم و خواب رفته موضوع است برای یک حکم خودش که وجوب وضوع باشد. این یک مطلب که انحلال هست، و در نتیجه این انحلال می فرماید اگر در قضیه شرطیه اسباب مختلفت الجنس باشد، وضوعی که یک مسبب است اسباب متعدد دیدی تحقق پیدا کند، نوم و بول و فرض کنید اغما، این اسباب که تحقق پیدا کند در حقیقت ظاهر قضیه شرطیه و ظاهر هر شرط این است که یک جزا برای خودش میخواد، یک جزا مستقلی برای خودش میطلبد. مثلا نوم اون جزایی که می طلبد برای خودش که وضوع هست، اون جزا غیر از آن جزایی است که مثلا بول برای خودش اقتضا دارد. شرط بر اساس ظهور قضیه شرطیه استقلال در سببیت و دلالت بر ترتب جزای مخصوص خود اون سبب. خب این که معلوم شد نتیجه چه می شود؟ اگر سبب متعدد بود مسبب متعدد است، نتیجتا عدم تداخل اسباب. تا به اینجا این امر اول بود، با تلخیص یا با ساده سازی این دلیل اول. دلیل دوم می فرماید که طلب اقتضا می کند ایجاد مطلوب و طبیعت را. هر طلبی دلالت دارد بر ایجاد طبیعت. این یک مطلب مهمی است، جز این دیگه چیزی در کار نیست. دلالت طلب ماده و هیئت به طور مشخص، ایجاد طلب و ترک عدم، ترک عدم آن و ترک عدم مطلق آن، تا این حد حد دلالت طلب است. بسیار خوب، این را که گرفتیم، در نتیجه اگر طلب بود، طلب واحد دلالت میکند بر ایجاد مطلوب خودش که همون طبیعت امر هست، طبیعت مطلوب هست، ولی دلالت بر ایجاد اون میکند. اگر دو طلب بود دلالت میکند بر دو تا ایجاد، یعنی دلالت دارد بر ایجاد دومی. به عبارت دیگر، طلب اول دلالت میکند، حد دلالتش ایجاد مطلوب، بگید طبیعت عیب نداره، ایجاد طبیعت و ترک عدم مطلق آن. طلب دوم که آمد، طلب دوم طلب اول را صدمه نمی زند و طلب اول جایی برای جای طلب دوم نمی گیرد. طلب دوم همون کیفیت، همون جایگاهی که طلب اول دارد اونم دارد، به هر چیزی که تعلق بگیرد اون طلب دلالت میکند بر ایجاد اون طبیعت، و ایجاد طبیعت هم در با خود این طلب هماهنگ هست. یعنی طلب تعلق گرفته است به یک طبیعتی، این تعلق اقتضا میکند که اون مطلوب انجام بگیرد. بعد ایشان تعبیر دیگری برای طلب می آورد، می فرماید که اگر دو اراده باشد، هر اراده ای مطلوب، مراد و مطلوب خودش رو می طلبد. اراده دوم هم که در کنار اراده اول قرار بگیرد بازم مراد و مطلوب خودش رو می طلبد، هرچند اون مراد بین این دو تا اراده و اشتراک در جنس داشته باشد، ولی به شرط اینکه قابل تعدد باشد. بنابراین بر اساس قاعده دلالت، بر اساس قاعده طلب و مطلوب نتیجه چه می شود؟ طلبهای متعدد، مطلوبهای متعدد. شما ممکنه سوال کنید یا اشکال کنید که ما الان درباره قضیه شرطیه صحبت میکنیم، شما رفتید به طرف طلب، خب این طلب که امر دیگه، این بحث در امر بود، اینجا قضیه شرطیه است که مفهوم دارد یا ندارد. جواب: در این بحث هم سبب و مسبب یک جعل شرعی، طلب شرعی است. ممکن است به نحو انشاء باشد که طلب درش هست، ممکنه به نحو اخبار باشد، اون هم انشاء در قالب اخبار به قول محقق خراسانی می شود آکد. پس بیراه و بیرون نرفته ایم، در همین جا هستیم. مطلب تا اینجا تمام. اشکال و جواب: اشکال که معروف هست، مطلبی معروف هست که طلب که به طبیعت تعلق بگیرد، تحقق طبیعت به اولین وجود طبیعت است، بعد از اون دیگه ایجاد طبیعت معنا ندارد، به اولین وجودش محقق می شود. تمام. جایی برای تحققهای بعدی یا تکرر یا تکرار در کار نیست. متعلق انشاء که طلب، که طبیعت بود، طبیعت همون است. مثلا برای شما میگد که طبیعت برای شما امر میکند صلوات بگید، شما میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، تمام شد، طبیعت محقق شد، به اولین وجود طبیعت. دیگه اون تکرار ایناش دلیل جدا میخواد، از این دلیل اول همین قدر میاد، تکرار کنید، چند دفعه بگید، دلیل جداگانه میطلبد. این مطلب معروف است که محقق خراسانی هم فرموده اند و معروف هم هست. بر اساس این مطلب محقق خراسانی، محقق نائینی، گویا توهم یا اشکالی را میخواد رفع کند. میفرماید این مطلب که گفته شده است که طلب متعلق به طبیعت امتثال میشود و تحقق پیدا میکند به اولین وجود طبیعت، بنابراین جزا که یک مطلوب هست در قضیه شرطیه، پس جزا طبق اطلاق خود جزا، طبق اطلاقی که در مقام بیان آمده نسبت به جزا که جزا را مورد طلب قرار داده، مقتضای اون اطلاق چه میشد؟ جزا یعنی اون وضوع. فرض کنیم ان بلت فتوضأ و ان نمت فتوضأ. نمت و بلته از باب اجوف باشد، مثل قاله دیگه، قاله تا می شود قلته و نامه هم نام مثل قول، باول هم از باب هم اجوف واویه که می شود نمته دیگه مثل قلته. شما اگر صیغه را سمائی شنیده باشید طور دیگر یا به ذهنتون جا نیفتد، قیاسش اینه دیگه. ازا نمته فتوزه و ازا بلته فتوزه و ازا و ازا غفلته عن اغمائن فتوزه. در اینجا اسباب متعدده، ولی طلب که متعلق طلب که جزا هست، طبیعت به اولین وجود محقق می شود. یک وضو، چند تا سبب آمده وضو خواسته از شما و وضو هم که جزا هست و طبیعتش و متعلق انشاء است به عنوان یک طبیعت عمل، یک وضو اولین وجودش محقق میشد، تمام، دیگه حالت منتظره ندارد. این اشکال اگر میخواد میفرماید اگر این اشکال رو کنید، اگر این اشکال یا این توجیه در نظر گرفته شود و بعد اشکال بشود که تداخله، چون متعلق طلب طبیعت است و به اولین وجود محقق هست. در جواب دو تا ردی درباره این اشکال از بیان ایشان استفاده می شود، اولا و ثانیا. اما اولا علی تحقیق می فرماید که در بحث طلب بررسی شد که از طلب به ماده خودش و به هیئت خودش دلالت بر صرف الوجود ندارد، دلالت بر ایجاد صرف الوجود ندارد، نه ماده امر و طلب و نه هیئتش، بلکه آن دلالتی که دارد این است که دلالتش واضح و از دل خود طلب در میاد، ایجاد مطلوب است، نه این که دلالت کند به ایجاد صرف الوجود. از ماده و هیئت امر و طلب چنین چیزی بیرون نمیاد. این مبنای خودش. البته این جواب خوبیه، تحقیقی خیلی خوب، ولی خب گرفتید که مبنایی است دیگه، مبنای معروف اونه، مبنای محقق نائینی اینه. بعد چون جواب مبنایی هست، گویا جواب دوم رو ارائه میداد. جواب دوم رو همون سبکی که برای شما گفتم با لو تنزلنا گفته باشم، که گفتم برای شما که برای شما افاضل که این لو تنزلها یک اشاراتی داشته باشد که گویا جواب اولی خیلی محکم و کوبنده نیست. بعد لو تنزلنا، وجه لو تنزلنا اینه که گویا این جواب مبنایی میشد، مبنای شما حضرت محقق و استاد و فاضل و نحریر علامه نائینی که مثل شما قطعا مصداق یک آیت الله حوزوی بودید و هنوزم هستید، مبنای شما اینه، اون مبنا هم از استحکام و شهرت و از استحکام و معروفیت خاصی برخوردار است که ظاهراً اون هم رنگ اصولی دارد و هم رنگ معقول دارد برای خودش. بسیار خوب، تنزل کردیم و اون جواب جا نیفتاد. در جواب در برابر اون رد یا جواب ما ممکنه گفته بشود که این جواب شما مبنایی است. جواب دوم داریم، میفرماید که اگر تنزل بکنیم و بگیم که جزا در قضیه شرطیه بر اساس اطلاق که متعلق حکم قرار گرفته است، که متعلق انشاء قرار گرفته است، این جزا که الان در قضیه شرطی آمده است که در حقیقت تعلق حکم به آن دیده می شود، یا خود حکم بگید در آنجا انشاء شده، یا خود حکم در آنجا انشاء شده است در جزا، بگید که بر اساس اطلاق این دلالت به دست میاد که مقتضای اطلاق این است که جزا واحد است. جزا فقط چیه؟ جزا فقط ایجاد طبیعت است و اون طبیعت هم به اولین وجود خودش محقق می شود. در تعبیر ساده و واضحی برای شما بگم، می فرماید که بر فرضی که قبول کنیم که از اطلاق جزا استفاده می شود وحدت حکم بر اساس تعلق حکم بر طبیعت، میگیم بله این وحدت حکم که برگرفته از تعلق حکم به طبیعت هست و طبیعت هم در اولین فرد در اولین وجود خودش محقق میشود، درسته، مقتضای اطلاق در قضیه شرطی اطلاق جزا، مقتضای اطلاق حکم تعلق میگیرد به طبیعت، به طبیعت که تعلق گرفت، طبیعت در واقع مساوی با وحدت عملی خارجی خودش است، منطبق است در خارج با یک مصداق واحد بدون تکرار و تعدد. این درسته، حرف شما رو قبول کردیم، اما این دلالت بر وحدت مطلوب یا بر وحدت متعلق یا بر وحدت عمل یا بر وحدت مسبب، که در حقیقت برمیگرد آخرش به وحدت مسبب دیگه، متعلق که مسببه، در آخر سر یک مسبب کافی میشود. این درسته، اما ظهورش هم قبول کنیم، این ظهور هم درسته، ظهور دارد بر همین، ولی این ظهور ظهور اطلاقی است، برگرفته از اطلاق هست. و داشته باشیم قاعده را که اگر تعارضی به وجود بیاد بین ظهور وضعی و ظهور اطلاقی، ظهور وضعی مقدم است. در بحث ما قضیه شرطیه به ماهیه یک قضیه، خود قضیه ظهور وضعی دارد. شرط با جایگاهی که دارد که موضوع قرار گرفته است برای جزا، ظهور در ترتب دارد. ظهور در ترتب یعنی هر کجا شرط بود یه ترتب برای همون شرط، تکرار شد تکرار، یکی بود یکی. ظهور وضعی است. در صورتی که ظهور وضعی باشد مقدم است بر ظهور اطلاقی که شما گفتید. قاعده چه بود؟ تقدم ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی از دو جهت. یک، ظهور وضعی اقواست. معنای ظهور یعنی بیان و روشنی. اون که از دل وضع در میاد روشنتر و قویتره، اقوا و اقرب و اوثقه. این اولا، این جهت اول برای تقدم. جهت دوم برای تقدم ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی این است که ظهور وضعی اصلا مجال و فرصت نمی دهد برای ظهور اطلاقی برخلاف. اگر ظهور وضعی بود یه بیانی هست و اطلاق برخلاف اون بیان نمی تواند پا بگیرد. از شرط تحقق اطلاق عدم بیان برخلافشه. یک ظهوری که برخلافش باشد اصلا پا نمی گیرد. برابر این محقق نائینی این اشکال را بعد از تعارض جواب میداد که تعارضی به وجود میاد و ظهور وضعی مقدمه. اما در کلام، در بیان قبلی محقق خراسانی چی گفتیم؟ گفتیم که ظهور قضیه شرطیه بیان هست و اطلاق برخلاف بیان جا ندارد، اصلا تعارض صورت نمیگیرد تا اینکه ما در جهت حل آن تعارض علاجی ارائه بدیم. مطلب تا اینجا تمام. بعد از اینکه این مسئله را فرمودن، ایشان یکی دو تا نکته تکمیلی هم بیان میکنن. میفرماید که توهم، اگر توهم بشود یا به عبارت دیگر رفع توهم، عنوان کن رفع توهم، گفته میشود که بعضی از موارد میبینیم اسباب متعدده ولی سبب متعدد نمیشود. خود شما هم اونجا ملتزم میشید که چیزی تکراری تعدد مسببی و عدم تداخلی نیست. مثل اینکه دو تا امر نسبت به یک فعل صادر بشود. مولا بگد صم یوما، دوباره بگد صم یوما، خب امر شد به وجوب صوم و هر دو امر هم تعلق گرفت به یک روز. یک روز روزه بگیر. خب اینجا میبینیم که تکرار نیست. پس امر سبب متعدده. طلب که شما فرمودید طلبم هست متعدده، ولی مطلوب قطعا متعدد نیست. سوم یومن دوباره بگد سوم یومن که قطعا درست که نمیشد. یک روز میفرماید فرق است جایی که مقتضی برای تعدد وجود داشته باشد و جایی که مقتضی برای تعدد وجود نداشته باشد. در تداخل اسباب مثل تداخل اسباب وضوع مقتضی برای تعدد وجود دارد، اما در مثل صوم یومن بعدم بگد صوم یومن، نه این که لفظ دیگه دلالت بر عدم تداخل، لفظ دلالت بر تداخل دارد که شما بگید چرا ادعا شد که از لحاظ دلالت الفاظ چی میشد دلالت لفظی اقتضا میکند عدم تداخل. پس اینجا میبینیم تداخل نیست. در جواب عنایت کنید، دقت کنید، اینجا از لحاظ دلالت لفظی تداخل وجود ندارد. در صوم یومن بعدش هم بگد صوم یومن، این عدم تداخل برگرفته از دلالت لفظ نیست. تا شما بگید که ادعا این بود که دلالت لفظی بر عدم تداخل، اینجا دلالت لفظی بر تداخل شد، نه، این برگرفته از دلالت لفظ نیست، بلکه این برگرفته از عدم مقتضی است. اصلا مقتضی برای تعدد در اینجا وجود ندارد. لذا از این توهمی که اگر به ذهن شما وارد بشود، این را با این توضیحی که داده شد از ذهنتون بیرون کنید که در اینجا که عدم تداخل هست، اصلا مقتضی برای تداخل وجود، مقتضی برای عدم تداخل یعنی تعدد وجود ندارد. بعد از این نکته تکمیلی دیگر، این مطلب رو یه بار تکرار کنم که ظاهرا قطع شد و بعد شما اجازه بدید که بقیه بحث رو ادامه بدیم، یا امروز یا فردا انشاءالله. توهمی که شده بود خلاصش اینه که در مواردی میبینیم بر اساس دلالت لفظی امر متعدد سبب متعدد است و مسبب قطعا واحد، مثل صوم یومن. صوم یومن اگر دو بار سه بارم بگد مولا صوم یومن صوم یومن، یک روزه تداخله. پس لفظ دلالت میکنه بر تداخل. اینی که گفته می شود که ادعا این است که بر اساس دلالت لفظی سبب و امر مطلوب و مسبب مستقلی برای خودش می طلبد. سبب متعدد بود، مسبب متعدد، اراده متعدد بود، مراد و مطلوب متعدد. فرمایش شما تمام نیست. دیدیم اینجا اسباب متعدد، سبب یک. جوابی که از این توهم می‌فرمایند ایشان این است که شما توجه کنید که در این قضیه که تداخل وجود ندارد، مثل که تعدد وجود ندارد و تداخل است مثل صوم یومن، دوباره صوم یومن، فقط یک صوم هست، این تداخل برگرفته از دلالت لفظ نیست، بلکه برگرفته از عدم مقتضی است. در مثل چنین موردی مقتضی برای تعدد وجود ندارند. بنابراین توهم در حد یک توهم بی اساسی است. مطلب تا اینجا تمام. نکته دیگر و ادامه بحث ایشالله فردا. سلامتی آقای محمد جان، صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد.